بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
بحث حدیث شناسی و حدیث خوانی. سال گذشته یه توضیح کلی درباره جوامع اولیه و جوامع ثانویه حدیث عرض کردم و بعدم می‌خواستیم یه حدیث بخونیم که دیگه تموم شد، نشد، دیگه توفیق نبود. حالا انشالله به خواست خدا ادامه اون بحث رو بیان خواهیم کرد. حالا امروز فقط همین یوم و شروع است و خواستیم بسم اللهی گفته باشیم که بحث شروع بکنیم. انشالله از هفته آینده وقت با فرصت بیشتری. حالا امروز فقط من یه مطلبی رو حالا خدمتون عرض میکنم تا انشالله جلسه آینده. و اون بس درباره اهمیت حدیث و اینکه ضرورت داره با حدیث ارتباط زیاد داشته باشیم. این یک نقطه قوت این وهابی ها در برابر ما شیعیان همینه که اینا زیاد رو حدیث کار میکنند. الان مثلا تو حوزه های علمیه این وهابی ها، این صحاح سته اهل سنت را کلمه به کلمه از اول تا آخر پلو استاد میخونند. یعنی تمام این شش تا کتاب را من البدء الی الخط میخونند پیش استاد. یه ختم صحیح بخاری هم که شنیدی تو زاهدان متاسفانه بود شد داره، اونم که مثلا میان چند روز، سه روز، چهار روز میشینن از اول تا آخر بخاری رو عین قرائت قرآن اینطوری صحیح بخاری رو میخونن. به هر حال این باعث میشه که حدیث زیاد بلد باشد، ولی حالا اون احادیث خودشون، ولی تو ما شیعه ها کمتر درس حدیث وجود داره. این یه نقطه قوت اونا و لذا باید برای مقابله با دشمن هم که شده ما هم حدیث زیاد بخونیم. ولی جدایی از این حرفا تو مباحث اعتقادی اگر میخواییم یه اصول دین درست خودمون داشته باشیم باید حدیث زیاد بخونیم. یعنی الان مثلا اینجا خب حوزه است و مربوطه به حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، ایشون مثلا پرچم داره مباحث کلامیه. مباحث کلامی هم مباحث عقلی است، ولی کسی که حدیث زیاد نخونه عقلش عقل ابو علی سینا هم که باشه دا آخرش تو اصول دین اشتباه میکند. نمونه خیلی واضحش اینه که خواجه نصیرالدین طوسی که خب خواجه اصلا این سبک کتابای کلامی که الان ما داریم، همین کتاب تجرید خب مال خواجه است دیگه، کتاب نقد المحصل مال خواجه و بسیاری از این کتابای کلامی که خواجه نوشته، خواجه از نظر عقلی هیچی کم نداره. کتاب فلسفه اشراق داره، همین شرح حکمت الاشراق قطب تقریرات درس خواجه نصیره. فلسفه مشایش هم که همین شرح اشارات، ریاضیات و هندسه و نجوم و این چیزاش هم که دیگه واضحه. تو پزشکی همین قطب میگوید که ما خانوادتن طبیبیم، خانوادتن ها، و شرح بر کتاب قانون ابو علی سینا و این چیزا نوشته. این قطب که میگه خانوادتاً ما طبیبیم، میگه من مشکلات طبی خودم را پیش خواجه حل میکردم. یعنی خواجه تو پزشکی هم اینقدر وارد بود، تو فقه و اصول هم که خواجه اینجوری بود. محقق صاحب شرایع را بعضی ها میگن که افقه فقه های شیرست، افقه فقه ها. خواجه نصیر یه نامه نوشت به محقق، با همون یه نامه که نوشت فتوای محقق رو عوض کرد. یعنی افقه فقه های شیعه با یه نامه خواجه فتواش عوض شد. این فقهش یا مثلا این فلسفهش، این کلامش، یعنی خواجه واقعا آدمه که تو چیز بهش میگن دیگه، میگن عقل هادی عشر. ولی این خواجه نصیر تو چند جا تو اعتقادات اشتباه کرده. مثلا یکی توی بحث تقیه یه نظراتی تو نگاه بکنی، آخری کتاب نقد المحصل، اونجا نظرات خواجه درباره تقیه نادرست. بعد شما بهار الانوار رو نگاه کنید، تو بهار الانوار علامه مجلسی میفرماید که علت این که خواجه نصیر تو بحث تقیه اشتباه کرد این بود که خواجه نصیر قرآن خیلی خونده، میگن روزی 15 جز قرآن میخوند، اما خواجه نصیر حدیث کم میخونده، به همین جهت تو اعتقادات اشتباه کرد. اینا علامه مجلسی تو بهار میفرماید. جالب اینه که مولا صدرا، حالا علامه مجلسی به هر حال محدثه، ولی مولا صدرا تو شرح اصول کافی عیناً همین مطلب رو میگوید. میگه خواجه نصیر عقلش هیچ کم نداشت، قرآن خوندنش هم که واقعاً بی نظیر، روزی 15 جز قرآن، اما تو اعتقادات اشتباه کرد فقط به خاطر اینکه حدیث کم میخوند. یعنی این مطلب رو هم مولا صدرا فرموده هم علامه مجلسی رضوان الله علیهم. این مثلا یه نمونش، و از اینجور نمونه ها خیلی میشه پیدا کرده. حالا نمونه هایی که خود ما ها، من و شما مثلا خیلی اشتباه میکنیم، حالا مثلا بحث احباط و تکفیر، احباط و تکفیر رو خیلی مواقع ما رو منبر اشتباه میگیم، خودمون اشتباه اعتقاد داریم، به خاطر اینکه مثلا حالا شاید قرآن زیاد میخونیم اما تفسیر کم میخونیم، حدیث کم میخونیم. مثلا الان همین یکی از بزرگواران الان داشت راجع به مجموع البیان به من میفرمود، مجموع البیان اگر نگاه کنید تمام آیات احباط و تکفیر قرآن رو چجوری معنا میکنه. این به خاطر توجه به روایاته که مجموع البیان اونطوری روایات این آیات رو معنا میکنه. خیلی ما خیال میکنیم که مثلا احباط و تکفیر و این حرفا درسته، در حالی که اینا حرفای سنی هست. آیات شریفه قرآن معنیش چیز دیگه است. علامه مجلسی تو بهار الانوار میفرماید که شهرت بلکه اجماع شیعه بر اینه که احباط و تکفیر باطله، هیچ ثوابی هیچ گناهی رو حبت نمی کند و هیچ ثوابی گناهی رو تکفیر نمی کنه، هیچ گناهی هم هیچ ثوابی رو حبت نمی کنه، همه چیز سر جاش هست. همین دیگه میگم که تمام این آیات معنی دیگه ای داره غیر از این کلام تو ذهن شماست. تمام این آیات یه ما ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. یه پایان نامه دکتری من داشتم راجع به فقط به همین آیه، نظریه دگرگونی سیئات به حسنات، آخر این پایان نامه دکتری ها، آخرش می شد که این آیه معنیش روشن نیست. به این راحتی نیست که خیال کنید که سیئه تبدیل به حسن نمیشه. شما میتونی این حرف رو بپذیری، بگید که اگر یک کسی پارسال زنا کرده حالا داره نماز شب میخونه، توبم کرده، حالا اون زناش میشه کار خوب یا میشه کار بد؟ میشه بگویید که حالی که نماز شب میخونه اون زنایه دیگه کار خوبیه؟ کار خوبیه سا، نه اینکه گناهش بخشیده شده. میشه این حرف کسی بپذیره؟ اینا خیلی حرف داره. عرض کردم یه مورد شما اصلا تو مجمع البیان نگاه بکنید این آیات احباط تکفیر رو چجوری معنا میکنه. هر جای مجمع البیان نگاه کنید هست. اینا به خاطر اینکه ما کم حدیث میخونیم این چیزا رو توجه نداریم و گاهی حرفای سنی ها رو رو منبر میزنیم. رو منبر میریم میگیم که مثلا فرض کنید که تو ماه رمضان اگر یه ماه روزه گرفتید آخر ماه رمضان یه غیبت کردید همش هدر رفت، خب اینا حرفای سنی هاست دیگه. احدی از شیعه این حرفا رو نمیزنه، ولی ما میگیم رو منبرم یاد مردم میدیم این چیزا رو. یه فقط به خاطر اینکه با احادیث اهل بیت علیهم السلام انس کمتری داریم، گاهی مطالب خلاف اعتقادات رو رو منبر میگوییم چون حدیث کم خوندیم. نه نه، اگر که اهل چیز باشن این حرفا نمیزنن. نه عرض کردم اینا اصلا یه معنای درستی داره اما معناش این نیست که حالا مثلا ما داریم یعنی تو بهار و لنوار از اینجور احادیث فراوانه. عرض کردم مجلسی رضوان الله علیه میفرمایید اجماع شیعه بر این سا، اجماع شیعه بر اینه که احباط و تکفیر باطله، نادرسته. با تکفیر حرف سنی هاست. یا مثلا بینید خب احباط و تکفیر بحث اعتقادات دیگه، یا مثلا مباحث دیگری از قبیل اعتقاد به جزئیات معاد، کلیات معاد یا کلیات اصول دین عقلیه، اما جزئیات معاد اینا جزء اصول دینه و اینها نقلیه نه عقلی. خصوصیات بهشت، جهنم، صراط، میزان، امثال اینا اعتقاداتن، اینا فقط با حدیث و با قرآن روشن میشه. یا مثلا بحث اعتقاد به ملائکه، این کتاب علم الیقین فیض کاشانی رو اگر دیده باشی، خب علم الیقین درباره اصول دین دو جلد بزرگ، یه بحث بسیار بسیار مفصلش درباره ملائکه است علیهم السلام و این ملائکه جزء اصول دین ماست. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی، ایمان به ملائکه جزء اصول دینه و ملائکه هم هیچ وقت نمیشه با دلیل عقلی اثبات کرد. الان مثلا کتاب شرح تجرید که یه دور اعتقادات هست با دلیل عقلی، هیچ کجاش چیزی درباره ملائکه نداره. تو کتاب شرح تجرید ملائکه نیست. چرا نیست؟ چون ملائکه رو که با دلیل عقلی نمیشه اثبات کرد، باید با نقل اثبات کنیم. اینم راهش همین روایات و آیات شریفه قرآنه. نه بینید، فلاسفه هیچ وقت تو کتاب فلسفی ملائکه بحث نمی کند، عقول را بحث می کند، اونم عقول عشره. اینا تو فلسفه هست. به کدام نه کدام کتاب فلسفی بحث ملائکه داره؟ بدایی و نهایی که نداشت.
خب
نه
اون
نه نه تو فلسفه این فلسفه که ما خوندیم نداره، تو شرح منظومه که نیست، تو شفای ابو علی سینا که نیست، تو اسفار که نیست. بله تو کتاب مفاتیح الغیب مولا صدرا هست، اما مفاتیح الغیب مولا صدرا تلفیقیه از فلسفه و قرآن و حدیث. مفاتیح الغیب داره اما اسفار نداره. بله پس اعتقاد به ملائکه، مراتب ملائکه، اینکه مثلا فرض کنید که و ما یعلم جنود ربک الا هو، تعداد ملائکه اینقدر زیاده، ملائکه ارضی، ملائکه سماوی، اینا عرض کردم ملائکه با دلیل نقلی اثبات میشه. یکی دیگه باز اعتقاد به عرش خدا. عرش جزء اعتقادات ماست، یا لوح و قلم جزء اعتقادات ماست. الان عرش رو که نمیشه با دلیل عقلی اثبات کرد، لوح و قلم که دلیل عقلی نمیشه برش آورد، اینا صرفا با همین روایات اثبات میشه. پس کلیات اصول دین با دلیل عقلی، اما فروع و جزئیات اصول دین با دلیل نقلی، اونم با روایت، بلکه بالاتر، بلکه خیلی از علمای خودمون گفتن کلیات اصول دینم با دلیل نقلی اثبات میشه. مثلا مرحوم مقدس اردبیلی تو کتابش داره میگه عدل خدا را یا وحدانیت خدا را، اینا کلیات اصول دین دیه، وحدانیت خدای متعال، میگه اینا رو با دلیل نقلی باید اثبات کنی. بعد دلیل نقلی هم میاره دا که چجوری میشه با دلیل نقلی برای کسی که حتی خدا را قبول نداره با دلیل نقلی اثبات کنی. سیره ائمه علیهم السلام هم اینجوری بود که ابتداءً می اومدند نبوت و امامت رو اثبات می کردند، بعد توحید را. ما ها همیشه تو ذهنمون اینجوری یاد دادند، میگن که اول با خدایی باشه تا بعد پیغمبری و بعد از پیغمبر امام، ولی زا میگیم اول باید خدا را با دلیل عقلی اثبات کنیم، بعد نبوت رو با دلیل عقلی و همینجور. اینجوری الان به ما یاد دادند، اما تو روایات هرچی این زندیق هایی که خدا را قبول نداشتند می اومدند خدمت ائمه علیهم السلام، ائمه اول امامت رو اثبات می کردند یا اول نبوت را، و اثبات نبوت یا امامت با دلیل نقلیه، با دلیل عقلی که نمیشه. همین تو اصول کافی هست، یه بابایی زندیقی بود، کافری بود، این گفت که من میخوام با امام صادق علیه السلام بحث بکنم راجع به توحید. هرچی بهش گفتن با این آقا نمیشه بحث کنی ها، با امام صادق ها، این گفت که نه من با هر کسی تا حالا بحث کردم، هر کیم بحث کردم محکومش کردم، میخوام با امام صادق هم بحث کنم. خیلی بهش گفتن این کارو نکن، این گفت که نه این کارو میکنم. این همین که اومد خدمت امام صادق علیه السلام نشست، میخواست بحث بکنه راجع به توحید، زندیق بودا، این همین که نشست امام صادق بهش فرمود که آقا اسمت چیه، این سرشو انداخت پایین، خیلی فکر، بعدم یه دفعه بلند شد رفت، بعدم گفت با این آقا نمیشه بحث کرد. گفتن ای که چیزی به شما نفرمود، نمی فقط گفت اسمت چیه، گفت نه با این نمیشه بس کرد. گفتن چرا؟ گفت که من موقعی که متولد شده بودم مادرم اسم ما گذاشته بود عبدالله، من بزرگ که شدم از بس نعوذ بالله از خدا بدم می اومد اسم خودم هم عوض کردم که عبدالله نباشه. تا نشستم جلوی این آقا این گفت اسمت چیه؟ این فهمیدم اون اسم را میدونه که اسم اصلی من عبدالله بوده و به من گفت اسمت چیه؟ که همچی که بگم عبدالله بگه عبد کی؟ خب بینه الان امام صادق علیه السلام اول اومد برای اثبات خدا بکنه یا اول اومد برایش ثابت کرد که من علم غیب دارم، ما من یه چیز میدونم که دیگران نمیدونستن، من میدونم اسم اصلی تو چیه. میگه همین که سوال کرد فهمیدم که اون اسمو بلده، یعنی علم غیب خودش اثبات کرد. یا مثلا در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله، از این چیزا خیلی زیاد داریم ما، خیلی زیادا که ائمه علیه السلام اول امامت خودشونو اثبات میکردن و امامت با امامت خاصه ها، امامت خاصه فقط و فقط با دلیل نقلی اثبات میشه نه با دلیل عقلی. پس جزئیات اصول دین با دلیل نقلی است، بلکه کلیات اصول دین مثل امامت اینها هم با دلیل نقلی است. بنابراین حدیث خوندن باعث میشه که همین اعتقادات و اصول دین و این چیزای آدم اصلاح بشود. باز مثلا مباحثی از قبیل اسماء خدای متعال، اسم خدا جزء اصول دینه، اسماء خدا هم توقیفیان باید با دلیل نقلی اثبات بشه. همین که الان مثلا سنی ها خب همین وهابی ها اینا از این بحث ها زیاد دارن دیگه، این که میگوین صفات خبری، صفات خبری که سنی ها میگوین، ما هم داریم، حالا ما به جور دیگری، این که ما میگوییم اسماء خدا توقیفی هستند، مثلا اینکه خدا دست دارد یا ندارد، خب اینو باید با دلیل نقلی بس کنیم. دلیل عقلی میگه که خدا دست نداره، اما اینکه قرآن فرموده روایات فرموده به این معنیش چیه؟ این وهابی ها که مشیه ها رو کافر میدونند دلیلشون این است، میگن که قرآن گفته خدا دست داره، این شیعه ها میگن خدا دست نداره، پس قرآن رو قبول ندارن. این استدلال اون است برای اینکه ما کافریم. جوابش هم این نیست که ما بگوییم که ما میگوییم خدا دست نداره چون خدا جسم نیست، دست خدا کنایه از قدرت خداست، اینم جوابش نیست. اونا این چیزا حالیشونه، قدرت مصدره، مصدر تثنیه و جمع نداره، در حالی که قرآن یک جا فرموده ید الله، یک جا فرموده بل یداه و مبسوطتان تثنیه، یک جا فرموده و سماع بنیناها به ایدن، ایدی جمعه، یعنی هم مفرد هم تثنیه هم جمع. اگر ید به معنی قدرت باشه، قدرت تثنیه و جمع نداره، قدرت تثنیه و جمع نداره دیگه، این معلومه که این اصلا قدرت رو هم نمیگوید. ید به معنی دستم نداره خدا، اما خدا چیزی دارد که این آیه اونو داره میگه، و یه بار مفرد میگوید، یه بار تثنیه، یه بار جمع. اینجور مباحث اینا تو روایات اومده، متاسفانه ما کم روایات رو میخونیم، همینجور راحت میگیم که ید الله یعنی قدرت خدا، در حالی که وحی یده و مبسوطتانه دیگه یعنی چی؟ ان الله تعالی کلتا یدیه یمین، خدا هر دوتا دستش دست راسته، اینا یعنی چی؟ مثلا مالک الله تسجد لما خلقت به یدیه، دو تا دست. پس ببین اینجور مباحث اینا تو روایات اومده، در روایات دریایی از علم و معارف، اینا که میشه اصول دین. حالا غیر از اصول دین، مباحث اخلاقی، مباحث آداب، سیر و سلوک، اینام که تو روایات الا ماشاءالله زیاده. الان تو دنیای اسلام حدوداً 100 فرقه صوفیانه یا درویشی وجود دارد. این 100 تا فرقه درویشی ها فقط و فقط یه فرقه است که بهش میگن بکریه، اینا طرفدار ابوبکرند. 99 فرقه دیگر همه طرفداران امیرالمومنین سلام الله علیه. یعنی هیچ کس تو دنیای اسلام از شیعه و سنی فرقی نمیکنه، هیچ کس نیست که بگه ابوبکر یا عمر یا عثمان تو سیر و سلوک یا تو اخلاق مثلا چیزی بلد بودن بگن. اینو شاید کسی بگوید حالا ابوبکر مثلا فرسان خلیفه است یا اطاعتش واجبه، اما هیچ کس نمیگه که ابوبکر خداشناس بوده. اینو که دیگه هیچ کس نمیگه. همین وهابی ها تو کتابشون نوشتن دا میگن که اگر به عمر بگویید، تو کتاب های همین وهابی ها هستن، اگر به عمر بگویید خدا جوهره یا عرض، عمر میگه من اصلا این حرفا نمیدونم یعنی چی، اصلا نمیدونم جوهر یعنی چی که بگم خدا جوهره یا عرض. و اگر به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به او بگویید، او میگوید معنی جوهر اینه، معنی عرض اینه و میدونم خدا نه جوهره نه عرض. اینه وهابی هم تو کتابشون دارند، یعنی همه قبول دارند که خداشناس اهل بیتند. تو سیر و سلوک و سیر الالله و معرفت خدا و بحثای عرفانی همه قبول دارند که اونا تو چیزای عرفانی هیچ جالیشون نبوده و هرچی هست تو همین کلمات اهل بیت علیهم السلام. مهمترین حرفی که ابوبکر در عمرش زده درباره سیر و سلوک این حرفها. ابوبکر یه جا گفته که عدم المعرفت معرفتون، نشناختن خدا هم یه جور شناختن خداست. این مهمترین حرف ابوبکر. اینم پیداست ابوبکر یه چیزی از امیرالمومنین علیه السلام شنیده، درست هم نشنیده. نشناختن خدا که شناختن نیست، نشناختن نشناختنه. اونی که احتمالاً امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده و این اشتباه فهمیده این بوده سا معرفت و عدم المعرفت معرفتون، بفهمیم که نمیفهمیم بازم یه چیز فهمیدیم، این بوده ابوبکر نفهمیده. مرادم اینه که ببینید این مهمترین کلامیه که ابوبکر توی عرفان گفته که همینم اشتباه است. پس اگر که عرفان بخوایم، سیر و سلوک بخوایم، اخلاق بخوایم، اینا همه تو همین روایات. اگر مثلا اعتقادات بخوایم تو روایات، اگر تفسیر قرآن بخوایم تو روایات. در قدیم اصلا تا قبل از نوشتن تفسیر الجواهر طنطاوی و المنار مال رشید رضا، یعنی قرن 14، تا قبل از قرن 14 ها 13 قرن مسلمان ها هرچه تفسیر بر قرآن نوشتن تفسیر ربایی نوشتند، تفسیر معصور قرآن، تفسیر با روایت. تو قرن 14 شروع کردن تفسیر عقلی بنویسند و همونم روش درستیه. الان هم اگه ما بخوایم تفسیر قرآن، بهترین تفسیر میشه تفسیر ربایی. خود علامه طباطبایی که المیزان نوشته، یه مقدمه نوشته بر تفسیر عیاشی. علامه طباطبایی تو مقدمه تفسیر عیاشی میگه بهترین روش تفسیری تفسیر ربایی است و تو کتاب‌های تفسیر ربایی بهترینش همین تفسیر عیاشیه. یعنی این سبک تفسیری هم تفسیر روایی. خلاصه تو همه چیز اونم خوبه، بسیار خوبه. تو همین بهار و لنبار، یک جای بهار و لنبار هست که علامه مجلسی میگه من چقدر فلسفه خوندم یا کلام امام. بعد میگه که آخر بار دیدم هیچ چیزی بهتر از حدیث نیست. اگر آدم فلسفه و کلام و نمیدونم علوم دیگرم بخونه، برای اینکه اینا مقدمه یه فهم کلمات اهل بیت علیهم السلام باشه، یه ارزش داره و خوبه. خود مجلسی مباحث فلسفه رو بلد بوده و بعد اومده سراغ روایات، بعد میگه که دیدم همه چیز تو روایات هست، خیلی هم بهترش. البته این حرف معنیش نیست که یعنی اون علوم دیگر رو بذاریم کنار و بیایم سراغ حدیث، نه، علوم دیگر رو بخونیم که اونا در خدمت حدیث باشه. اینا حالا چند جمله به عنوان اهمیت حدیث، انشاءالله حالا جلسات آینده شروع میکنیم به خوندن. سنی ها معمولا عربند. تو مغنیه ابن هشام هم شاید دیدید میگه عرب نمیتونه اشتباه بگوید یا اشتباه بخواند، با اینکه اینا عربند و اصلا زبونشون به اشتباه نمیگرده، درست باید بخونن. تمام کتاب های حدیثیشون رو اعراب گذاری کردند. ما شیعه ها که عرب نیستیم و اصلا بر اینه که هرچی میخونیم اشتباه میخونیم، با این حال هنوز کتاب های حدیثیمون رو اعراب گذاری نکردیم. یکی دو تا کتاب رو اعراب گذاری کردیم، حالا انشاءالله یه وقت شروع کردیم به خوندن حدیث. همین اصول کافی اینام که اعراب گذاری کردیم، من میخونم که خواهید دید که همینام که اعراب گذاری کردیم متاسفانه اشتباه اعراب گذاری شده.